بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وا نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و این بیت و منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا صلوات بر او. از آیه هایی صحبت می شد که در عین کوتاهی از نظر عبارت ولی مطلبی در اون آیه بیان شده که بسیار مهم است و نتیجهش رستگاری است، نجات، بهشتی شدن. چند آیه در هفته های گذشته قرائت شد: قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا. قد افلح، رستگار کسی است که چنین باشه توضیح داد. و به مناسبت همین آیه هم از این آیه استفاده شد: قد افلح من زکا. و همچنین و من یوق شح نفسه فاولائک هم المفلحون. هر کس مهار کند بخل نفسش را رستگار است. این هم توضیح داده شد. جمله کوتاه ولی مطلب مهم. و همچنین از این آیه شریف صحبت شد که فاما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. این سه تا آیه صحبت شد. حالا آیه‌ای که امشب به عرضتون می‌رسد آیه است که قرائت شد: از این قبیل آیات در این حد تعداد معدودی است. بعضی از دوستان تذکری دادن که در جلسات قبل که بحث از آیه های مربوط به آقای امام زمان روحی و ارواح العالمین له الفدا بود، آیاتی که تأویلش به طور اکثر مربوط به حضرتش می شد، مناسب بود که بعد از اون بحث که اون آیه ها مربوط به ظهور حضرت می بود، مقداری از علائم قطعی ظهور و مقداری هم بحث در ارتباط با کیفیت حکومت حضرت پس از ظهور، مقداری این دو قسمت هم صحبت می شد. دیدم که تذکری به موردی است و این آیه هایی هم که حالا صحبت شده حدوداً معدود و بلکه در همین حد است که مطرح شده. لذا انشاءالله بعد از امشب که از این آیه‌ای که خوندم صحبت میشه، در جلسات هفته های آینده به شرط الحیات انشاءالله مقداری به مناسبت همون که اون آیه ها در ارتباط با ظهور حضرت بود، مقداری علائم قطعی ظهور، علائمی که جدی می شود گفت از علائم ظهور است، حالا تقسیم بندی انشاءالله خواهد شد که بعضی از علائم به صورت قطعی است، بعضی خیر. و بعد هم همون کیفیت برنامه های حضرت در حکومتشون و وضعیت حکومت وجود مبارک حضرت خاتم الاوصیا حضرت مهدی صلوات الله و سلام یک صلوات دیگه هم برحمت کنید. حالا در ارتباط با آیه‌ای که خوندم که در ردیف آیات هفته های گذشته است، والوزن یوم اذن الحق فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون. البته آیه بعد هم و من خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم بما کانوا بآیاتنا یظلمون، که حالا همین قسمت اول مورد صحبتمونه. ترجمه آیه اینه: والوزن، که خب هممون با کلمه وزن آشناییم، وزن در روز قیامت یوم اذن با توجه به آیات قبل مربوط به قیامت حق است. والوزن یوم اذن الحق. تا اینجا در توضیح کلمه وزن در تفاسیر بعضی گفتن والوزن یعنی القضا، یعنی حکمی که خداوند متعال در قیامت می فرماید. منظور از وزن حق است یعنی حکمی که از ناحیه خداوند متعال صادر میشه، جمعی بهشتی جمعی دوزخی، بعضی در سعادت بعضی در خسران، اون قضایی که از طریق حضرت حق ابلاغ می شود به هر صورتی، اون حکم، اون قضا، اون حق، یعنی مشخص است که ذات مقدس حضرت حق در ارتباط با هر کس هر حکمی بفرماید حق است و اونچه که واقع است و درست است هست. پس وزن یعنی حکم فرد دارد، این یک معنی که شده. معنی دیگری شده وزن یعنی همین وزن اعمال. اعمال انسان ها در قیامت که مکرر گفته می شود رسیدگی به اعمال خواهد شد، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. و به همین تعبیری که در این آیه هست، فمن ثقلت موازینه او رستگار است، منظور از وزن یعنی اندازه‌گیری اعمال. اعمال انسان ها اندازه گیری میشه، نمازها، روزه ها، انفاق ها، اخلاق افراد، خوش اخلاقی، بد اخلاقی، کارهای مختلف، اعمالی که از انسان و انسان ها سر میزند و سر زده است، این اعمال مقصود از وزن این هاست. والوزنو یعنی وزن الاعمال. حالا به چی وزن می شود اعمال؟ این هم اجمالا انشاءالله مقداری صحبت خواهد شد. این بررسی اعمال، وزن اعمال، کارهایی که از انسانها به صورتهای مختلف انجام شده از خیر و شر، این اعمال در اون روزگار، بررسی این اعمال، وزن اعمال یعنی بررسی، یعنی کیفر و پاداش مربوط به این اعمال مشخص شدن. وزن اعمال پاداش نمازها، پاداش اعمال خیر، کیفر اعمال شر، اینها این جریان حق است. یعنی در اون روزگار یوم اذن الحق، در اون روزگار چنین برنامه هایی مشخصا انجام میگیره و به عدالت و به حق جزا و کیفر نسبت به اعمال بشر مشخص میشه. بنابراین تا اینجا اینجور شد که والوزن یوم اذن الحق، معنای اولی که عرض کردم تکرار میکنم، یعنی فرمانی که از طرف خداوند متعال ابلاغ میشود در ارتباط با افراد و همه مسائلی که در اون مسائل فرمانی از ناحیه خداوند صادر میشود در روز قیامت حق است. دوم این شد که مقصود از والوزن یوم اذن الحق یعنی بررسی اعمال خیر و شر و در مقابل این اعمال پاداش خیر و ثواب و کیفر گرفتاری و ناراحتی در روز قیامت حق است. که این مسئله مسئله ثابت، مسئله قطعی، و میدونیم هم که این چنین است که این بررسی خیلی دقیق انجام میشه. ذره ای هر چه فکر کنیم کم و کوچک و صغیر از کارهای خیر و شر انسان نیست، مگر این که اینها گم نمیشه، محفوظ محفوظ. همین آیه که هممون بلدیم دیگه، بعضم کردم، فمن یعمل مثقال ذرتن خیرن یره، فمن یعمل مثقال ذرتن شرن یره. کسی واقعا معتقد باشه به این کتاب مقدس و این مسائل، خیلی مراقب کار خودش خواهد بود. وزن یک ذره خیر یا شر. گاهی ذره اینجور مثال داده میشه، از یک روزنه آفتاب تابیده، در این مقداری که آفتاب تابیده، وقتی انسان نگاه میکنه درش ذرات ریز ریز دیده میشه. بخند اون ذره های ریز ریز، اگر انسان نگاه درست، نگاه نادرست، حرف درست، حرف نادرست، هر چه که انجام داده ثابت و خواهد دید خیلی. و از این هم کوچکتر، گاهی شاید عد کرده باشم، یکی از بزرگان خدا حفظشون کنه هستن، شخصیت مهم علمیان، میگفتن که این مثال رو ایشان میگفتن، گفتن یک کشتی در دریا لنگر انداخته، بارش هم ارزن. افراد وقتی توجه میکنن کشتی و ارزن و این کشتی مقداری داخل آب فرو رفته، پر ارزن، به طور معمول افراد که نگاه میکنن متوجه و منتقل به این که یک دانه ارزن هم نقشی دارد در فرو بردن این کشتی در آب، منتقل به این نمیشه دیگه. این مجموع ارزن ها رو میبینه که اینا این اثر گذاشته، کشتی رفت باید. اما از نظر واقع با یک حساب دقیق یک دانه ارزن هم سهم داره. صحیح. اون تعبیر شما وقت آدم یاد این بود که اگه فرض کنیم کسی دانه دانه این ارزنا رو برداره، یکی کمی کمی این کشتی آمد در سطح بالاتر، دانه دانه گذاشته بشه، کشتی رو در سطح پایین تر، پس یه دانه ارزن هم نخست. و اینن این چنینه که اعمال انسان همه چیزش محفوظه و توجه به این جهت، یادش نرود انسان این که مطلب از این قراره، به این خلقت خلقتیست، این چنین حساب شده، و به نفع خودش سعی میکنه خیلی مواظب باشه، چون باز هرچی خیر باشه برمیگرده به خودش، هر چند شر باشه باز برمیگرده به خودش. مثل یک آهنربایی که براده های آهن رو، یک آهنربای قوی، خورده آهن ها، براده های آهن گرفته بشه، اینا تو جذب میشه. فوق اینها در تشکیلات خلقت، اعمال خوب اعمال بد در جهت خود افراد قرار میگیره، برگشت به خودشون داره، نتیجه کارشونه هر کسی میبینه. معروفه که یک کسی وارد شد، حالا درست خصوصیاتش یادم نیست، تو مجلسی و گوینده مجلس داشت همین آیه رو بخوند، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. اون جنابی که وارد شده بود عادت کردم خصوصی اصل مطلب تو ذهنم هست که گفته باشم، وارد شد تا اینو شنید علمشه اهل توجه بوده، تا شنید برگشتیه. گفتم برگشت، گفت اگر بناس عمل کنم همین بسمه دیگه. بس یه واقعیت این چنین قطعی داره اعلام میشه و نتیجتاً خیلی به جاست که انسان به خاطر خودش، به نفع خودش مواظب باشه و اگر مواظب نباشه به ضرر خودش عمل کرده. این مطلب در آیه های قرآن که فراوان گفته شده که با یک عبارات مختلف دیگری هم گاهی قرآن فرموده که یا بنیه انها ان تک مثقال حبه من خردل فتکن فی صخرةٍ او فی السماوات او فی الارض یأت بها الله. خیلی عجیبه. از تذکرات حضرت لقمان به فرزندشون یا بنیه، انها این اعمال تو، کاری که انجام میدهند انسانها، ان تک مثقال حبةٍ، اگر به قدر وزن یک دانه بسیار کوچکی باشه، یا بنی انها ان تک مثقال حبه من خردل، دانه ریز ریز اگر باشه عمل تو، این عمل تو اگر روی یک سنگ سختی باشه، در دل زمین باشه، در دل آسمون باشه، هر جا باشه خدا جمعش میکنه. یا بنیه انها ان تک مثقال حبه من خردل فتکن فی صخرةٍ او فی السماوات او فی الارض یأت بها الله. همش رو خدا میاره. خیلیه. خدایی که خب و همه کارها آگاه دیگه، چیزی از علم حضرت حق مخفی نمیشه. نعوذ بالله یه جاش خداوند علم بهش نداره، نمیدونه. یه قسمت چه خدا ازش پنهانی حرفا که همه میدونیم که به همه وسوسه های نفسانیمون آگاهه، به همه خطورهای مغزیمون مطلع است. اون وقت اونها هم گاهی فرموده ما همه در حساب داریم، منتها گاهی لطف و رحمت خدا اعلام بشه به این که ما اونها رو به حساب نمیاریم. و الا اونهای شریفه لله ما فی السماوات و الارض و ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفو یا حاسب کن به الله. چیه؟ همه اون چه در نفوس میدونه بعد همش هم به حساب میاد. پس اینجور شد که یک همچه وضعیتی. اون آیه که خوندم اگر در دل سنگ باشه، اگر در دل زمین باشه، اگر در دل آسمون باشه، دیگه حالا همش هم معنادار میشه به یک صورتی. در دل سنگ باشه، رفته دل زمین مشغول کار، اون دل زمین خلاف یا سبحان الله بود، دل آسمان تو هواپیما داره حرکت میکنه، اونجا یک چرت و پرت دیگه برای فیروش حرفای نادرست بذاره، کار نادرست، نگاه نادرست، یا نه همونجا ذکر بگه لا اله الا الله سبحان الله، در دل آسمان باشه، در دل زمین باشه. عرض بشه یعت به الله ان الله لطیف خبیر آگاه خدا. نتیجه این شد که والوزن یوم اذن الحق، این رسیدگی در جریان قیامت رسیدگی حقی است. حالا به چه صورت رسیدگی میشه؟ وسیله سنجش اعمال چیه؟ با چی اعمال خوب و بد سنجیده میشه؟ باز اعمال خوب خوبترش، اعمال بد بدترش، اینا با چی سنجیده میشه؟ اینم احتمالات مختلفی داره و خیلی از این احتمالاتشون با هم جمع میشه، یعنی مشکلی نداره که همش درست باشه. حالا من بعدش رو عرض میکنم. یکیش اینه که وفی کتاب الاحتجاج عن الصادق علیه السلام انه سئل اولیس توزن الاعمال قال الله لأن الأعمال ليست أجساما وإنما هي صفة ما عملوا وإنما يحتاج إلى وزن شيء من جهل عدد الأشياء ولا يعرف ثقلها وخفتها وإن الله لا يخفى عليه شيء قیل فما معنى المیزان قال العدل. در کتاب شریف احتجاج هست، کتاب احتجاج کتابی است که مجموعه بحث‌های ائمه علیهم السلام در این کتاب جمع شده، از وجود مقدس خاتم الرسول حضرت محمد مصطفی تا بقیه معصومین علیهم السلام. بسیار کتاب نفیسی است که البته این احتجاج ها در کتب حدیث هم متفرق نقل شده، اونجا جمع آوری شده. پیغمبر اکرم مثلا اونجا نقل شده، با گروه های مختلف، با مادیین بحث کردن، با مشرکین بحث کردن، با یهودی ها بحث کردن، با نصرانی ها بحث کردم، با این فرق مختلف بحث کردم. در این که بحث ها نسبتاً مختصر است، ولی با همون اختصار دیگه معلومه پیامبر اکرم حرف زدم، معلومه چیکار کردم، جان مطلب رو در هر مورد بیان کردم و بقیه معصومین. وقت از جمله این حدیث از آقا حضرت صادق علیه السلام در این کتاب احتجاج نقل شده، انه سئل اولیس توزن الاعمال، آیا اعمال بشر وزن نمیشه؟ حضرت فرمودن نه. وزنی که او سوال کرده بود یعنی مثل یه ترازویی ترازو گذاشته بشه، اون وقت این اعمال بیاد تو این ترازو وزن بشه. فرمودن نه، لأن الاعمال لیست اجساما، عملها دیگه جسم نیست، مثل یه جسمی که این جسم رو وزنش میکنن نیست، عمل است. و انما یحتاج الى وزن شیء، از اون طرف هم خداوند در ارتباط با همه چیزم که آگاهه میدانه. اون وقت سؤال شد که پس میزانی که در قرآن آمده چیه؟ قرآن که دیگه مکرر داره که وزن میشه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و فمن ثقلت موازینه خفت موازینه. اینا نشون دهنده اینه که وزن شدنی در کار هست. قیل فما معنی المیزان قال العدل.
وزن میشه، یعنی به عدالت با اعمال افراد برخورد میشه. افراد نماز خوندن، یه کسی نماز خونده همیتو که میخواد نماز بخونه، خیلی کم اعتنای به نماز، بطور میشه سریع بیزن الله اکبر و تندتون تندتون، همیقدر که چیزی خونده باشه ترک نشده باشه، نمازشو به سرعت میخونه و مثل اینکه توی یک گرفتاری شهید زود باید بیاد بیرون، اک نماز سردست شکسته ای میخونه. یک کسی نه نماز میخونه، یک اعتنا میکنه به نماز، میدونه دارم نماز میخونه و یه مقدار رعایت میکنه، دقت میکنه، این کلش 5 دقیقه طول میکشه. با 5 دقیقه طول کشیدن که دیگه این سرعت در کار داشتن لزوم نداره دیگه. به خودش میگه که یکم توجه کن، دقت کن، یکم نمازشو با توجه بیشتر میکنه. یک کسی نمازشو باز با کیفیت بهتر سعی میکنه که با حول و قوه پروردگار رو از اول نماز اعوذ بالله جدی میگه و سعیش برای اینه که ذهنش این طرف اون طرف نره، هرچه این طرف اون طرف میره سریع باز برمیگرده. خب حالا اینا نمازا مختلف شد، یک کسی فوقی حرفا اصلا حالش تو نماز بر اساس کارهای خیلی که داره و مقدمات دیگری که داشته و وضعی که براش رخ داده به گونه ایست که وقتی به نماز میسته دلش نمیاد بیاد بیرون، همیتون میخواد ادامه بده. ذکر رکوع دلش نمیخواد تموش کن، ذکر سجده دلش نمیخواد تموش کن، میخواد همیتون ادامه بده ادامه بده. این نمازهای مختلف چی؟ با عدل الهی سنجیده میشه. اینجوری همه نماز خونن بس نماز خونه یه طرف باشه، خیلی تفاوت ها کاملا بینشون مشخص میشه، به عدل بین این نماز ها بررسی میشه، حکم میشه و هاکذا. یک جمله تو بعضی از احادیث هست خیلی کمکه که حالا پیش آمد بگم، برای اینکه انسان در نمازش متوجه باشه دقت کنه، و اون این در یک حدیثی داره خیلی عجیبه و چقدر لطفه که خداوند متعال وقتی کسی می ایستد به نماز می فرماید بنده من مستمع تو هستم، هرچی میخوای بگی بگو، خیلی درف، من مستمع تو هستم، گوش بدم برفت برش بخونم. که اگر کسی این حدیث رو قبل از نمازش متذکر بشه و در فکرش باشه که من عجب دارم مثل این که گزارش جریانم و جریانها را به خدا دارم عرض بکنم، خداوند که دیده نمیشه اما میشه بعد انسان توجه داشته باشد به حقیقتی که قدرتش عجز ندارد، علمش جهل ندارد، قابل توصیف نیست، اون وقت با توجه به این حقیقت داره هی اعتقادات چه میگه، الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، حرفاشو میزنه و درخواستاشو میگه، توجه توشو میشه که خدا فرموده که من مستمع تو هم، از چی میخوای بگو، خیلی حرفه. انسان با یک آدم معمولی که صحبت بکنه توجه داره چی داره میگه چی میشنوه، اما اون وقت توجه داشته باشه که با خدا داره حرف میزنه، خدا میفرماد بنده من مستمعتم، بگو، گوش بکنم. وقت چجور بخواد و چقدر بخواد و چگونه بخواد همش دیگه تفاوت پیدا میکنه. پس اینجوریست که با عدالت نمازها بررسی میشه، با عدالت اعمال خیر بررسی میشه، با عدالت کارهای خلاف بررسی میشه. حالا کسی کار خلاف کرده باز کار خلاف متفاوت میشه، با تفاوتهایی که هست ذره‌ای هم کم و زیاد نمیشه، همش در حد خودش محفوظه. پس به حضرت عرض کرد میزانی که هست یعنی میزانی که در قرآن آمده اون چی میشه؟ قیل فما معنى المیزان؟ قال العدل. العدل قیل فما معناه فی کتابه فمن ثقلت موازینه، که این دیگه تتمه این حدیث مربوط میشه به تتمه آیه. خب پس اینجور شد که والوزن یوم اذن الحق، این وزن و بررسی به چه وسیله انجام میشه؟ با عدل الهی، که البته میزان این عدل الهی هم اونهایی که اجرا میکنن این عدل الهی را و مشخصه ائمه معصومین علیهم السلام هستن. لذا گاهی هم گفته شده این میزان الانبیاء والاوصیاء، چون اجراش به وسیله این هاست. در زیارت جامعه میخوانیم که ایاب مردم به سوی شماست و حساب مردم با شماست و در قرآن هم که میخونیم با خداست. اینا با هم دیگه اشکالی نداره دیگه، جوابش مشخصه. خب یکی از چیزایی که زمینی خیلی سوال داره همین آیه های قرآنه که گاهی به نظر ابتدایی که کسی نگاه میکنه میبینه با هم نمیخونه، با هم دیگه تطبیق نمیکنه، جور به جوره. ولی خب به معلمش که مراجعه بکند بعد بفهمه که مطلب چی میشه، که دیگه این داستان خیلی معروفه و هممون شنیدیم که خب مناسبه هم هست که این دهه مربوط به حضرت عسکری علیه السلام هست. عرض کرده باشم که یک کسی، یک فیلسوف مسیحی به اصطلاح، این تصمیم گرفته بود برای به نظر خودش از بین بردن قرآن، ابطال قرآن، به این که قرآن کتاب حقی نیست، یک کتاب بنویسه. مشغول نوشتن کتابی در این زمینه بود. آقا حضرت عسکری علیه السلام به افرادی که می آمدن خدمتشون فرمودن که این جناب دیگه تعبیر هست از منه، این دارد چیزایی می نویست که فتنه ای طبعا به وجود میاد و کسی هست که با او صحبتی بکنه که با اون صحبت نتیجتاً جلو کارش گرفته بشه، جمله‌ای که من میگم بهش ابلاغ کنه. اینا دیگه حدود مطلب. یک کسی که اونجا رفت و آمد داشت که خب حضرت نظرشون بیشتر به همون بود، گفتش که من اونجا که میرم صحبت نمیکنم، گوشم من بودن مستمعم، یعنی ادب میکنم، رعایت جهادی دارم. حضرت هم بودن که خب یه مقدار اونس تو بیشتر کن، رفت آمد تو بیشتر کن، وقتی معنوس تر شدی اون وقت زمینه صحبت بیشتر پیش میاد و یک جمله بهش بگو، بهش بگو که اولا که چیکار میکنی. خواهد گفت من دارم اشکالات قرآن رو جمع میکنم، آیه هایی که با همدیگه نمیخونه، تضاد داره، این آیه ها رو با همدیگه دارم جمع آوری میکنم که ابلاغ کنم که این آیه ها با هم نمیخونه و به نتیجه قرآن از طرف خدا نیست. دارم این کار میکنم. اون وقت حضرت آمدن یک جمعهش بگو، احتمال نمیدهی که معنی آیه اونچنون که تو میگویی تو فهمیدی نباشه، یه معنی دیگه احتمال نمیدی در آیه باشه که شما اون معنا رو نگرفتی، یه معنی دیگه فکر کردی. اون خودش میفهمه، چون آدم فهمیده ایست میفهمه که چه اشتباهی کرده. گفت باش، یکم رفت آمد بیشتر کرد، رفت یک روز گفت که استاد چکار میکنید؟ اونم گفت که چکار میکنم. خب طبعا فتنه ای که بشه تا بخوان جمعش کنن کار مشکلی است. از سرچشمه فتنه حضرت میخواستن جلوگیری کرده باشن. گفت استاد اینی که آیات قرآن با هم دیگه تضاد داره، احتمال نمیدید یک آیه چند تا معنا داشته باشه، شما یک معنا چه گرفتی به اون معنای دیگه داشته باشه و شما اون منتقلش نشدی، به اون تضاد نداشته باشه. تا اینو گفت رفت و فکر یکم فکر کرد، گفت تموم شد، همه رو جمع بکنم. فهمیدم چرا هر کدوم از اینا احتمال یک معنی دیگه داره که من نفهمیده باشم، لذا فهمیدم که کارم درست نیست، همه رو جمع کرد. اینجوریست که اگر آیاتی یا روایاتی با یک دیگر به ظاهر وقتی کسی تا برخورد کرد میبیند سازگار نیست، نمیخونه، اون وقت توجه داشته باشه که پیش اهلش که باشه گاهی این همه روشن میشه، معلوم میشه. اینجا یکیش اینه که جای گفته میشه عدل است، در حدیث دیگه هم هست که این میزان الانبیاء و الاوصیاء. خب این یک راه حلش اینه که این عدل الهی به وسیله اوصیاء و اولیاء اعمال میشه، اینها هستن که ابلاغ میکنن، اعمال میکنن که این کارا در چه حدی است، افراد در چه وضعی هستن. در هر حال اون وقت بعد از این که اعلام شده که ول وزن و یوم اذن الحق، اون وقت اعلام شده فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون، هر کس وزنه اعمالش، میزان اعمالش سنگین باشه، ثقلت موازینه، موازین اون وسیله وزنه، وقتی که شیعی درش باشه که سنگین باشه، طبعا تعبیر این که خودی سنگینه بهش میشه، مشکل نداره. فمن ثقلت موازینه، نتیجه این میشه که هر کس حسناتش و کارهای خوبش اینها زیاد باشه، سنگین باشه. فمن ثقلت موازینه، که سنگین بودن موازین به اینه که کار خوبش زیاد باشه، کار خوبش بیشتر باشه. که بعد اینجا هم سوال میکنه حضرت که فما معناه فی کتابی فمن ثقلت موازینه قال فمن رجح عمله، هر کسی که کاراش خوب باشه. حاصل آیه این میشه اگر انسان میخواد رستگار باشه باید سعی کنه که کاراش خوب باشه، خوب باشه. اون وقت اگر کارها خوب بود، موازینش موازینیست که ثقلت، نتیجهش هم اینه که رستگاره. اگر کارهای انسان خوب نبود یا کارهای بدش بر کارهای خوبش ترجیح پیدا کرد، اون وقت است که دیگه کار مشکل میشه، خسران است و بدبختی و بیچارگی. پس اینم یک آیه از آیه هایی که خیلی کوتاه ولی اعلام یک حقیقتی را فرموده که دیگه هر کسی خودش میدونه با کار خودش. ولذاست که افراد ارزنده اینها هم دقیق میشن نسبت به نیتشون، چه این که از چیزهایی که موجب ارزش کار هست، ثقل کار هست، سنگین میکنه کار را، اخلاصه. مسئله اخلاصه که کار را سنگین میکنه، ارزش بهش میده، با اونه که کار را از ارزش میاندازه بی اخلاصیست غیر خدا. اگر چون چه به قدر کوهی عمل انسان ظهور داشته باشه، بروز داشته باشه، به چشم بیاد، اخلاص نباشه، به قدر کاهی ارزش نداره. و اگر عمل انسان از نظر ظاهر به قدر کاهی باشه، به قدر کاه باشه، به قدر کوه ها ارزش داره. ولذاست که افراد فهمیده اینها در ارتباط با نیتشون خیلی دقیق میشن که تو کارها نیت نیت صحیح باشه، نیت خدایی باشه. ولی یک کار انجام میشه، همون یک کار با دو تا نیت خیلی فرق میکنه. گاهی پوچ پوچ میشه، گاهی خیلی مرزش بدم. هر دو آمدن خدمت حضرت رضا علیه السلام، از یک مبدعی حرکت کردن خدمت حضرت رسیدن، بعدم هر دو با هم برمیگردن. یک جور برنامه از نظر رفت و آمدشون داشتن. حضرت به یکشون میگن نماز تو شکسته بخون، که مکرر شنید دیگه. به دیگری میگن نماز تموم بخون. آقا با هم آمدیم با هم برمیگردیم. همون برای تو نیت دیدن مأمون بوده، میشه سفرت حرام. سفرت حرام شد، نمازت شکست رفت، نمازت تمامه. و این دیگری نیتش بوده که منو ببینه، سفرش مستحب و نمازش به نتیجه نمازش شکسته میشه. یک نمازه، هر دو یک در یک سفره، ولی اینقدر تفاوت پیدا میکنه. پوچ میشه. خیلی هم باید دقت کرد. البته خود اخلاص هم کار مشکلی هست، ولی ممکنه دیگه، و الا که گفته میشد که مخلص بشیم. ممکنه یه مقدار هم که انسان تصمیم بگیره خدا کمک بکنه، بله. و الا که بدون آدم پوچ میشه. من برای پوچش گاهی این داستان رو گفتم که یک کسی واسطه بود نماز، و یک کسی میخواست، یک شخصیتی میخواست بیاد دیدنش مثلا. این هم حالا واسطه نماز در اتاقم آجوز که اگه آمد دیگه معطلی نداشت روشون، قفلی چیزی نبود مثلا، اون در بسته معمول بود. این همی دیگه من از خونه نماز بود، یه وقتی در صدا کرد، از صدا کرد این فکر کرد که همون جناب آمده که میخواسته بیاد. وقتی که اوضاع نمازش فرق کرد، یکم مد و لزالینش به قول معمول کم بیشتر شد، و حروف رو از مخارجش رو، یعنی طرز گفتارش رو متفاوت شد. وقتی نماز تموم شد، نگاه کردید گربه آمده تو. چقدر نماز پوچ میشه. این رو برای پوچیش خواستم بگم که چجوری میشه که اگه بری گربه اول وای میستاد به عنوان یک گربه متوجه منه نمازی میخوند، چطور میدونی نماز پوچ بشد؟ حالا واقع امریه که پوچ میشه دیگه، حالا پوچ شده. یک خیلی حیفه یک کمی آدم پس پیش کنه فکرشو، از خداوند کمک بگیرد. اینا نیت خدا، نیت خدا برای او، برای او. بعد اون شخص دیگه برفته بود دعوت شده بود جوی خانه کسی رو، سفره و اطعامی رو دعوت. وقتی آمد به خانه، به پسرش گفت پسر یه چیزی بیار ما بخوریم. گفت بابا اون جایی که شما دعوت بودین سفرش رنگینه، خیلی غذابان روبراه، چی شده که شما مگه غذا نخوردین؟ گفت چرا غذا خوردم. بگه اونجا کم کمتر خوردم، که خب نگنی زیاد خورده بود. و بگن آدم خوبیه، اعتنایی نداره به غذاها و فلان. کم کم گفت بابا جان اونجا نمازم خوندی؟ نماز رو همونجا خوندی؟ گفت بله. گفت پس لطفا نماز رو هم یاد کنین. نماز رو میکنم بهتر خودی اون باید. کار مشکل هست، ولی ممکنه که انسان تصمیم بگیره یک کمی فکر که بکنه میده که اچه پوچ میشه، پوچ پوچ میشه. و حیفه، حیفه. لذاست برای این که سقنت موازینه بشود، یک ریشه مهمش اینه که اون اخلاص حفظ بشه، که انسان لله کار انجام بده، خاطر خواهد کار ارزنده میشه. دومش این که صورت کارم درست بشه، یعنی مشروع بشه. اینجور نباشه که میگه موسیقی میزنم به نیت الهی است. کسی میگفت موسیقی میزنم به نیت همین که و حال توجه پیدا کنم، حالم از حال به حال بشم و اوضاعی پیدا کنم از موسیقی. نه، ببینیم خدا خواسته که با موسیقی آدم حالش عوض کنه یا نه. که خدا نخواسته باشه با موسیقی حالش آدم عوض کنه، هر چند هم حالش عوض هم بشه ممکنه که چیزی هم باشه، ولی نمیتونه کار بکنه. صورت کار باید مشروع باشه، بر اساس سنت باشه، بر اساس دستور باشه. وقت نتیجتاً وقتی که نیت کار صحیح شد، صورت کار هم صحیح شد، اون وقت است که کار سنگین میشه. بعد دیگه همه کار رو ارزش پیدا میکنه. البته باز هم کارها درجاتش مختلفه. یک انفاق و گرفتاری کسی رو برطرف کردن خیلی اجر داره. یک هدایتی که مغز کسی رو کسی ارشاد بکند اونم اجر خودش داره، ولی هر دوش خیلی مهم، اما اون هدایتگریش خیلی مهمتر. یا همچنین با بقیه کارهای دیگه، ذکرها همچنین مختلفه که در وزنه اعمال انسان اینها متفاوته. امیدواریم که خداوند متعال توفیقاتمون رو هرچه بیشتر در جهت اون چه که وسیله ثقل موازینمون بشود، از عقاید صحیح، اخلاق نیک و رفتار نیک، هرچه بیشتر به هممون کرامت بفرماید و از چیزهایی که هرچه فکر کنیم بیشتر از آن در وزنه اعمالمون نقش دارد، مسئله ولایت است و براءت. یعنی اینکه انسان در جهت حق باشه، زیر پرچم حق باشه، ولایت ائمه معصومین علیهم السلام و بیزاری از دشمنانشون، که در روایات و مدارکی که داریم دیگه یکی دوتا، ده تا، صد تا نیست، از نظر عدد و از نظر کیفیت فوق العاده است. بعد از که این محافل و مجالسی که به عنوان عرض ادب به ساحات مقدس ائمه معصومین تشکیل میشه، وقتی که همون اخلاص هم در کار باشه، اینا ارزش بسیاره و از کارهایی است که در بیانات معصومین علیهم السلام اهمیتش تا اونجا گفته شده که دیگه هممون شنیدیم که آقا حضرت رضا علیه السلام فرمودن که قطره اشک این دریاها و یا آتش را خاموش میکنه و از این قبیل فراوان این توسلات معصومین علیهم السلام. انشاءالله یک مقداری توجه به این جهت باشه. من برای خودم که دارم افتخارم اینه که اگر قبول بشه روزخون باشم، عرض ادب کنم، مرسی خون باشم، این حرفا، اون وقت هم هرچی میخوانیم مستند باشه، لااقل در همه کتاب های معتبری که در اختیار هست انسان از اونها استفاده بکنه. حالا خیلی هم دقت زیادی کرد نکنه، از اینا استفاده کنه. معمولا نوشته های مرحوم حاج عباس قمی رضوان الله تعالی علیه، نوشته های فارسی که ایشان دارن در اختیار همه هست، از اینها استفاده بشه. چیزی که خود آدم میفهمه که یه مقداری اینا یک حالت غیر مناسبی نسبت به ائمه علیهم السلام در ذهن افراد ایجاد بکنه، اونا رو سعی کنه انسان که نداشته باشه و از حواشی که اون حواشی گاهی یک همچه حالتی داره، از اونها انسان سعی کنه که پرهیز داشته باشه و یا یک برنامه هایی نسبت به مسائل مربوط به ائمه علیهم السلام در ضمن کارش انسان مراقب باشه که چیزا باشه که مناسب باشه و در شأنشون باشه و هرچه بیشتر رعایت تکریم و تعظیم، که من کسی رو نمی‌شناسم که در مرثی خوندنش این دوست نداشته باشه که تکریم کنه، تعظیم کنه. به عقیده من کل اینه که مرثی می‌خونن، اینا همه شون نظرشون اینه که میخوان تکریم کنن، تعظیم کنن، هیچ حرفی توش نیست. گاهی غفلت میشه و گاهی اشتباه میشه، یعنی فکر میکنه اینم تعظیمه، فکر میکنه اینم تکریمه. بلا مگه ممکنه کسی علاقه به مرثی معصومین علیهم السلام تو این جریان قرار بگیره و باشه، در این حال خدایی نکرده فکرش اینه که مخواد نسبت معصومین توهینی در کار باشه. اصلا من که بین تمام اینه که میشناسم از آقایون مادهین کسی نمیشناسم که بخوام بگم که این نظرش توهینه، ابدا، بلکه نظر همه تکریم، اما میخوام تعظیم کنم. مدو گاهی میشه که غفلت میشه یه چیزی گفته میشه، گاهی هم میشه که آدم منتقل نیست که این تکریم نیست، این یه مقداری غیر از اینه، منتقل نیست. وقتی اینا یکم دقت بیشتر داشته بعد دیگه افتخار بزرگیست. مستمع بودنم همیتون، گرم کردن مجلس معصومین علیه السلام و در عزای این هام عزاداری کردن، این هام مدارکش یکی دوتا و ده تا و صد تا نیست، بسیار بسیار مهمه. و کتاب هایی که تو این زمینه در احادیثمون جمع آوری شده و نوشته شده از بزرگانی که هست اینا، و کاری که بزرگانمون شخصیت های یگانه علمی داشتن ولی که اینا داشتن. بله، همین اخیراً تو ماه سفر یکی دو جای مزاحم بودیم، فکر میکنم یک جا گفتم که این صحبت 25 سال قبله، یه جلسه همینجا مشهد که هست، مجلس عمومی، من قبل از مصیبت خوندنم گفتم که مرحوم آقای عاشق عبدالکریم مؤسس حوزه علمی قم حائری، ایشان قبل از درسشون یک روزه میخوندن و یک کسی یه روزه میخونده و دست میدن. فرداش آقای آمد تو مجلس میامد، گفت اونی که دیشب دیروز شما نقل کردی مثل که اشتباه کردی. گفتم بد نیست بفهمه که دیگه اشتباه نکنیم. گفت آزاده ایشان ره خدا رحمتون هم شخصیت مهم علمی ارزنده بودن، مشهد بودن، صحبت تو شد و گفتم فلانی دیروز صحبتاش اینو گفت و ایشان فهمدن اشتباه کرده، خواستم بهت بگم که اشتباه کردی. گفتم خب بگو چی شده توضیح بده. گفت بله، ایشان میگفتن دو تا روزه میخوندن نه یک روزه، دو تا درس که میدادن اصول فقه، قبل از درس اصولشون مثلا یک روزه خونده میشده، اون وقت درس اصول تموم میشده یه چند تایی میرفتن درس فقه، میگفتن یه چند تایی میامدن باز برای درس فقهشون هم یک روزه دیگه میخوندن. بس یک روزه نبوده، دو تا روزه بوده. تو گفتی یک روزه میخوندن، دو تا روزه بوده. گفتم خب خوب شد اشتباه ما از این قبلش بود و گیری نداشت برد. یعنی احتمام بدادن سخت و اهمیت هم داره. اینه که در مواقع مختلف دوران سال اینجوریست که محرم و سفر که تموم شد بعد دیگه آدم نه اون حالت روزه بخواد کم بشه و نه هرچی زیاد بشه مسئله نیست. و اون وقت این عمل این بزرگان هست که فراوان هم از این قبیل. من یک شخصیت بسیار مهم میره که سخت به اهمیتش معتقد بودم، خاطرم میاد این صبح و شب خودش برای خودش روزه میکن. هر وقتم یه جایی بود که مناسب نبود، حالا شب یه جایی بود که بعد از نماز مغربش رو کار میکن که مناسب نبود روزه بکنه، بعد قضاشو میخون، قضاشو انجام میدن برای خودش روزه بگیرن. نمیدونستن که چقدر مسئله مهم است از ارادت به ساعت مقدس معصومین علیه السلام. بنابراین دیگه حالا همه بونم عرض ادب میکنیم و از خدا درخواست میکنیم که این نعمت را برای ما و نسل من ثابت بداره. به خدا و همه اونهایی که تو این زمین ها بودند و رفتند و باز هم منتظر عنایات الهی هستند از این عالم بهشون بهره برسه، خدا درجات همشون متعالی بفرماید. و من دیگه حالا فعلنش که رو تا مدت‌های بگذره آدم طبعا اینجوریست که خدا انشالله که مرحوم آقای جای محمود رو که خب اینجا محبت میکردم خدا درجاتشون متعالی کنه، الان طبقی از نور برای شادی ایشان خداوند متعال عنایت بفرماید. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك. عليك مني سلام الله.
ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين. مناسبة ما دلمون رو بفرستیم سامر رو عرض ادب کنیم. خدای عنایت فرماید همونطور که از دیگر عطاب مقدسه می شود بهره مند باشند دوستانشون، بشود که عرض ادب هم از نزدیک محضر حضرت عسکری علیه السلام و حضرت هادی علیه السلام داشته باشیم. جان به قربانشون، زهر در بدنشون، اصل کمیه